حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم. فانوس‌های بخش مستند و داستانی دهمین جشنواره مردم گمار به برگزیدگان رسید. در بخش مستند رویای ایرانی لوح افتخار به علی تادی برای توان دفاعی و مسئول کارگر برای ناجی کرونر رسید. فانوس این بخش به محمد جواد رئیسی برای مستند مخترع آهنی اهدا شد. در بخش همت مؤمنانه لوح افتخار به محسن مقصودی و مهدی فریدی برای بازار تزارها، همچنین سید مجتبی خیام الحسینی برای در کنار هم رسید. فانوس های این بخش به مهدی فارسی برای وطن آرزوها و امیر عسکری برای کارگردانی یکی از ما تعلق گرفت. در بخش مستند حافظه ملی فانوس به علی فرانی برای آسوده به خواب کروش اهدا شد. در بخش حافظه ملی لوح افتخار به محمد علی یزدانپرست برای آن شش نفر، همچنین مهدی نقویان برای روایت رهبری رسید. فانوس های این بخش به سازندگان پدر طالقانی و سجاد ریایی برای امتحان تعلق گرفت. در بخش پایش و پالایش اجتماعی لوح افتخار به سازندگان امیدیه و بابک مجلی برای قصه های همیشگی، همچنین داوود مرادیان برای رویای آجوری اهدا شد. فانوس های این بخش به محسن اسلامزاده برای خصوصی سوزی و علی سلطان مادر شهید قوچانی را نیز از آن خود کرد. مراسم گرامی داشته شهید سپهبد سلیمانی امروز در زادگاهش در شهرستان رابر استان کرمان برگزار شد. مردم زادگاه سپهبد شهید سلیمانی به رغم برفی بودن و سردی هوا در مراسم گرامی داشته شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت شرکت کردند و به عزاداری پرداختند. شهرستان رابر در 180 کیلومتری مرکز استان واقع شده و 350 شهید تقدیم انقلاب کرده و بدون تأخیر اعلام شود. آقای عباس‌علی کدخدایی در پیامی در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت: در تمام روزهای تلخ و شیرین این هفته یک لحظه هم متوقف نشدیم. تعدادی از اعضای شورا و کارشناسان برای بررسی دقیق مستندات و استلامات مربوط به صلاحیت افراد حتی شبها نیز در شورا ماندند تا بدون هیچ گونه تأخیری نتایج اعلام شود. وی تأکید کرد کار بی‌وقفه ادامه دارد تا حقی تضییع نشود. سپاس از توجه شما.
خونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
تو گوشم یه نشونی از مسیر زندگی، مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی، هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه، حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار، از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایران که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، توی هر ساعت و هر ثانیه ای، با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها.
جست و کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار دارم که به اتفاق سایر دوستان و همکارانم امشب در 20 شب از دی ماه 1398 خورشیدی همراه شما باشم با بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و انشالله شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. شب زمستانی خاطر انگیزی براتون آرزومندم و دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام، با افتخار مجله صوتی 01 تقدیم به شما.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به دفتر مجله ما خوش آمدید. توی هیئت تحریریه 01 جمع خبرنگارا جمع و البته جای شما هم مثل همیشه محفوظ. شما هم میتونید به جمع ما بیایید، یه خبر مهم فضای مجازی رو پیگیری کنین و در قالب فایل صوتی برامون ارسال کنید. برای این کار کافیه کلمه 01 رو برامون به شماره 30900 پیامک کنید و ما از تحریریه به شما زنگ بزنیم.
صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شبتون بخیر. در جمع شبانه ما جناب آقای علیرضا فتحی پور، آقای محمد عادل پور و آقای حامد میرزا خلیل حضور دارند. میخوایم امشب هم پیگیر خبرهایی باشیم در فضای مجازی و در حوزه‌های مختلف. ببینیم کدام یک از خبرها صحت داره، کدام یک از خبرها خرافه است، کدام یک علم هست یا شبه علم.
سرمقاله
این این روزها فضای مجازی محلی برای تبادل اخبار آنی و بلحظه است که گاهی با تیتری اشتباه اسباب شایعی بزرگ رو فراهم میکنه. شناخت رسانه‌ای که در دست داریم میتونه از بروز خطا و اشتباه در بیان و بازنشر جلوگیری کنه. تلاش میکنیم در پناه آگاهی زندگی لذت بخشی رو تجربه کنیم.
خبرنگار افتخاری ما باشید. ما باشید. مجله رادیویی 01.
بریم سراغ بخش ها و صفحه های مجله امشبمون. جناب آقای محمد عادل‌پور، سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و خدمت همه دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو ایران در هر جای کشور که صدای ما رو میشنوند.
امشب با شما درباره یه خبری میخوایم صحبت بکنیم و مطلبی که خیلی هم فراگیره.
یه مطالبی رو فضای مجازی منتشر میشه که درباره برخی داروهایی که خیلی هاشون خیلی هم پر استفاده هستن. خیلی ما وقتی مراجعه میکنیم برای بیماری ساده‌ای که پیش میاد به پزشکا، این داروها رو به ما تجویز میکنن، مثل استامینوفن. اخیرا من یه پستی میدیدم روی فضای مجازی در مورد این استامینوفن، یه عوارض خیلی ترسناکی گفته بود. گفته بود مثلا احساسات انسان رو تحت تاثیر قرار میده. در واقع گفته بود ممکنه که تصمیمات انسان رو مختل بکنه و یا عوارض خیلی ترسناکی براش گفته بود که حالا با تجربه فراگیر بودن استفاده از این دارو میخواییم بریم سراغ پزشک داروساز و از ایشون بپرسیم ببینیم آیا چقدر این مطالب میتونه درست باشه.
متشکرم. در صفحه جناب آقای میرزا خلیل ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خانم آل عباس و آقای مهندس عادل‌پور و شنوندگان عزیز، ایشالله که شب خوبی داشته باشید و خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجله 01 خدمتون هستم. بله، امروز من به سراغ داستان مادهی به نام مردارسنگ رفتم که البته این مردارسنگ بوده، همیشه در عطاری ها هم به فروش میرفته و حالا افراد قدیمی به صورت سنتی از این استفاده میکردن، اما جالبه که جدیداً در فروشگاه یا متروهایی دیدم که دست فروش ها اینو استفاده و میفروشن به مسافرین و خب کارکردش هم اعلام میشه که جلوگیری از بوی بد عرق هستش. ببینید خانم آل عباس، این هر چیزی که حالا ما یه اشتباهی رو ما در استفاده از چیزهای سنتی و طب ایرانی یا اسلامی به کار میبریم این هستش که هر چیزی که فکر میکنیم که گیاهی هست بی خطر هستش و این خب اشتباهه. یعنی شما هر چی اصرار بیش از حد در هر کاری، البته در زندگیمون یا در خوراک، حتی آب بیش از حد رسوندن به بدن باعث مرگ میشه، املاح رو میشوره میبره و بدن خالی از املاح میشه و باعث مرگ میشه. هر چیزی که به صورت گیاهی هم تجویز وقتی میشه توسط طب سنتی، لازم هستش که به اندازه اون توجه بشه و مصرف بیش از حد اون ماده میتونه خطراتی رو به ما برای ما بیاره. مثل همین مردارسنگ یا سنگ مرداب معروف هستش یا سنگ نقره معروف هست، این هم از چیزهایی هستش که متاسفانه اشتباه برای ما جا افتاده و خب با تحقیقات علمی جدیدی که روی این شده نشون داده که اصلا این ماده سمی و خطرناک هست. حالا اصلا نه تحقیقات علمی، خیلی جالبه خانم آل عباس، ابوعلی سینا تو کتاب قانون و آقای عقیلی در کتاب مخزن الادویه به وضوح از این ماده به عنوان سم نام بردن و خب ما با نادیده گرفتن این و آوردن در زندگیمون باعث مسمومیتمون میشه و خب این باید بیشتر توجه کنیم به این. حالا فکر میکنیم اصلا مردارسنگ چی هستش؟ تعریفش چیه؟ ببینید وقتی که اکسید سربی ذوب میشه و سرد میشه متبلور میشه و تولید لیتارژ میکنه، یا همون مردار سنگی که ما به فارسی ازش نام میبریم. بعد این ترکیب تو صنایع ساختمونی، رنگهای ساختمونی، صنایع سرامیک، ظروف لعابی، ترکیبات ضد عفونی کننده استفاده میشه. ببینید چه جاهایی که مثلا خب یه ذره برای ما ناخوشایند جاهایی نیستش که ما برای سلامت و بهداشتمون ازش نام ببریم. و خب این تاکید شده که حالا چرا اصلا این مردار سنگ مسمومیت به جا میاره. ببینید جذب پوستی بالایی داره. وقتی مردار سنگ یا این پودر در جاهایی که تعریق زیاد هستش در بدن، مثل خب زیر بغل استفاده میشه، ببینید جذب پوستی بالایی داره و جمعیت باکتریایی پوستی رو بالا میبره. چون جذب پوستی بالایی داره، سرب بخش زیادی از این ماده مردار سنگ هستش، سرب رفته رفته جذب بدن میشه و آرام آرام باعث مسمومیت میشه، باعث میشه که سلول های استخونی آسیب ببینن، مثلا مثل دندان، ناخون، مو، اینا باعث آسیب و پوسیدگیشون میشه، اختلال در اعضا به وجود میاد، مسمومیت حاد و مزمن دیده شده و خیلی اتفاقات بعدی دیگه ای که میتونه با مصرف مداوم این ماده برای ما اتفاق بیفته. حالا این ماده در خیلی چیزهای دیگه شبیه این هم ما داریم، فقط این نیستش که به صورت سنتی استفاده شده و وجود داره. این ترکیبی که در مردار سنگ هست به نام دئودورانت ها نام برده میشه در شیمی و در صنعت، و خیلی عجیب و جالب هستش که این دئودورانت ها در روغن معطر، اسانس ها و الکل هم به کار برده میشه. دئودورانت یه دارویی هست خانم آلعباس، که هر دارویی بالاخره استفاده زیادش یا حتی اصلا ممکنه که تأثیراتی رو بر هر بدنی داشته باشه و عارضه داشته باشه. یکی از اجزای دئودورانت نمک های آلومینیومه که بعد از جذب، این نمک های آلومینیوم بعد از جذب وارد سلول های لایه سطحی پوست میشن و با جذب آب باعث تورم این سلول ها و بسته شدن مجاری عرق میشن. و خب میدونیم که اصلا تعریق یکی از مسیرهای دفع سمومات بده. یون آلومینیوم از چند وقتی هستش که یون آلومینیوم مورد اتهام هست. برای چی؟ برای هم آلزایمر هم سرطان سینه. البته هیچ کدومش به صورت قطعی اثبات نشده، ولی در مزام اتهام بوده و همیشه پزشکان و دانشمندان به یک چشم دیگه و به چشم اتهام به این نگاه میکرد و همچنان تحقیقات بر سر این که یون آلومینیوم بر آلزایمر و بروز سرطان سینه تاثیر داره همچنان تحقیقات ادامه داره. و متاسفانه این ماده باعث میشه که بدن در برابر آنتیبیوتیک ها مقاومت داشته باشه به خاطر اینکه ترکیبات ضد باکتری داره. حالا چه مردار سنگ، چه اسانس ها یا هر چیز دیگه‌ای که ما برای جلوگیری از بوی بد بدن استفاده میکنیم باید داره چه مشخصاتی باشه؟ اصلا ما حالا ما میگیم که از مردار سنگ استفاده نکنید، ولی خب حالا از چه ماده‌ای میشه در این بازار استفاده کرد و بهش اطمینان داشتش؟ ببینید هر چیز بهداشتی که در بازار ایران ازش پزشکی باشه و ترکیبات این ماده قابل مشاهده باشه، یعنی در بدنه اون ترکیبات نوشته شده که شامل چه موادی هستش، این میتونه یک کالایی باشه که ما بتونیم بهش اطمینان کنیم و بدونیم که بعد از خرید و مصرفش اتفاقی برای ما نمیفته. Oh, 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 oh
دانش.
جمعه شب ها رادیو ایران با مجله 01 همراه شما مخاطبان خوب خودش هست. امشب هم درباره موضوعات مختلفی با هم صحبت میکنیم. صفحه دوم مجله ما مربوط هست به آقای عادل‌پور، شما بفرمایید.
همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امشب میخوایم در مورد عوارض استامینوفن صحبت کنیم که یک داروی بسیار پرکاربردی هست برای سردرد، برای سرماخوردگی، برای تب و لرز تجویز میشه و فکر میکنم همه ما حتما بارها و بارها اون رو استفاده کردیم. یه مطلبی رو فضای مجازی من دیدم که حالا بخوام از روش بخونم، در واقع عنوانش اصلا این بود که استامینوفن چه بلایی سر شما میآورد. یعنی باید تیتر خیلی ترسناکه، اگر بدونید استامینوفن چه بلایی سر شما میاره اصلا از این دارو استفاده نمی کنید. و بعد نوشته که عواطف انسان رو این دارو کور میکنه و یه اثر فیزیولوژیکی روی مغز میذاره که توانایی حل مشکلات در انسان رو کاهش میده، یعنی تصمیم گیری های انسان رو در واقع به نوعی مختل میکنه، که حالا بالاخره یه عوارض ترسناکی هست برای این دارویی که تا این اندازه پرکاربرده. و در واقع من تنها چیزی که به نظرم میرسه در مواجهه با این پست اینه که بریم سراغ یک پزشک داروساز و از ایشون بپرسیم بالاخره آزمایش هایی که انجام شده روی این دارو و عوارضی که بررسی شده، ببینیم تا چه اندازه این همچین مطالب مشابه این که در فضای مجازی میاد میتونه صحت داشته باشه. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمود هادی پور و بهشون شب بخیر میگم.
در خدمتتون هستم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون، شما همکارانتون، و شب خوبی داشته باشید.
تشکر از شما. آقای دکتر، در واقع این پستی که در فضای مجازی اومده در مورد استامینوفن و این عوارض ترسناکی که گفته عواطف انسانی رو کور می‌کنه و تصمیم‌گیری‌های انسان رو مختل می‌کنه، این تا چه اندازه می‌تونه صحت داشته باشه؟
ببین، من می‌خوام کلیت بگم. دارو یک ماده‌ای که ما وارد بدن میکنیم که تغییرات و فعل انفعالاتی رو در بدن به وجود بیاره که یک مشکلی رو حل کنه. قطعا دارو بی عارضه نیست. وقتی ما میگیم دارو، در کنارش عارضه رو هم میگیم. ولی این که این عارضه در چه دوزی دیده میشه، در چه سطحی دیده میشه، در چه فردی دیده میشه، بسیار بسیار حائز اهمیته. یعنی ممکنه در 1,000,000 آدم یک نفر این عارضه رو ببینن، ممکنه یک اون آدم یک مشکل زمینه‌ای داشته باشه یا به لحاظ ژنتیکی طوری باشه که با این دارو این عارضه رو ببینه. ممکنه در یک دوز خاص ببینن، مثلا دوز عادی استامینوفن که ما 325 میلی گرم میدیم در هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت در مواردی، این ممکنه این عارضه رو نذاره و عارضه ای نداشته باشه. این که ما میگیم دارو اوتیسیه، یعنی شما میتوانید برید راحت به داروخانه بگی دارو رو به ما بده، به معنای این نیست که بتونید به صورت سرخود به هر دوزی که مصرف کنید.
دقیقاً.
باید کنترلش بکنید، باید چیزش بکنید. ولی این بزرگ دعایی از عوارض کار غلطی است. یعنی این که با وقتی بیاید بگی ممکنه یک عارضه یک بار دیده شده باشه در یک فرد یا در 1,000,000 آدم در یک دوز بالای این دارو، هست در کسایی که دوزهای بالا مصرف میکنن این عارضه رو ببینم، پس اینه نمیتونی با بذاری به حساب ای که این دارو کلن این عارضه رو داره.
بله دقیقا.
اینجا به کل شنوندگان برنامه شما اینه، دریافت دارو ما در کشورهای دیگه سوپرمارکتی همین داروها رو میفروشیم، خیلی مسکنها رو شما بیدنی برید تو فرودگاه ها جاهای مختلف تو سوپرمارکت بگیرید، ولی تو ایرانی قانون نیست و درست هم هست که نباشه. داروی OTC رو با گذاشتید تو داروخانه، حتما با داروساز مشورت کنید، خودتون در این بگید من 3 تا برگی آسپرین میخوام، 4 تا آدالکل میخوام، سوال کنید من این وضعه مثلا دیابت دارم فلان مشکل دارم، آیا این خوبه بده؟ وظیفه اون داروسازی که تو داروخانه هستید که به شما توضیح بده، بگه این دارو برای شما مناسبه نیست، بعد در اختیارتون بذاره. بنابراین ده از عوارض دارو خیلی بترسید، مردم رو بترسونید. به هر حال مردم باید دارو رو مصرف بکنن. مردم بیاد میپرسن که مثلا بعد این دارو دیابت بخوره چه عارضه ای داره، باید مصرف کنه برای دیابتش. عارضه‌ش هم ممکنه کنارش باشه، در هر حال اینکه خیلی سهلگار نباشیم، یعنی بیاییم بگیم دارو عارضه نداره.
بله، در واقع یعنی باید با این قضیه خیلی آگاهانه برخورد کرد.
بله،
در واقع هم آگاه باشیم که هر دارویی بالاخره میتواند یه عوارضی داشته باشد، با توصیه پزشک و تحت نظر پزشک بر اساس دستور پزشک بریم سراغ مصرف دارو.
دقیقاً همین گونه است و حتما اگر داروهای اوتیسی مثل آستابینوفن، مثل آدالتکال، اینا که شایع هستن، مثل بروفنی داره میگیریم، مسائل مشکلاتی رو که داریم، بیماری های زمینه‌ای که داریم به دکتر داروساز بگیم. مثلا من دیدم یه مریضی مراجعه میکنه میگه من آسپرین میخوام، نمیدونم پدر بزرگم بخورده برای قلبش خوب بوده فلان، من میخوام بخورم. بعد ازش پرسیدی میگه من اختلال انقادی دارم. خب برای اون آدم خطرناکه،
درسته، در واقع خودسرانه مصرف کرده و ممکنه حالا دچار مشکل بشه،
خب خطرناکه. این حتما سوال کنید، مشکلاتی که دارید، بیماری های زمینه ای که دارید بگید، قطعا دارویی که اگه لازم باشه برای بدنتون دریافت کنید، با خیال راحت در اون دوز درباری مصرف بکنید. و خیلی این مسائل فضای مجازی که پخش میشه دائم بهش توجه نکنید، چه در مورد کاربرد داروها که خیلی بزرگ دوایی میشه، وقتی داروهای مربوط به نمیدونم ریزش مو و وسایل چیزی که مردم بیشتر دنبالشن، لاغری و اینا، چه درباره عوارض داروها.
بله دقیقا. آیا دکتر، حالا من حس میکنم همچین مطالبی وقتی میاد روی فضای مجازی، یه عاملش این هست که مردم خیلی آگاهی ندارن از اینکه یک دارویی در واقع اون روندی که در واقع تبدیل بشه به یک دارویی که مجوز داشته باشه برای اینکه بیاد در داروخونه ها پزشکان اون رو تجویز کنند و به این قد گسترده استفاده بشه، در واقع از اون مراحل قبلش که چه آزمایش های انجام میشه، با چه حساسیتی در واقع روی ابتدا مثلا ممکنه حیوانات باشه، بعد بیاد روی انسان آزمایش بشه، از این روند و دقت اون خیلی احتمالاً آگاهی عمومی شاید وجود نداشته باشه و فکر میکنن یه دارو به راحتی مثلا میاد وارد در واقع چرخه مصرف. اگه شما با توجه به تخصصتون بتونید در مورد این بیشتر برای ما توضیح بدین، این آگاهی ما بتونیم بالاتر ببریم، خیلی مفید.
فرمایش شما خیلی متینه. ببینید، ما این مشکلی است که فقط برای مردم عادی نیست، متاسفانه در جامعه پزشکی ایران هم هست. ما مفاهیمی داریم در داروسازی، اینکه یک داروی اوریجینال میخواد تولید بشه، از ممکنه 1,000 تا 2,000 تا مولکول یکیش برسه به نتیجه نهایی. اینقدر مسائل پیچیده است، یعنی اول یک سری با کارهای توی آزمایشگاه روش انجام میشه، بعد توی فاز حیوانی سری کارها انجام میشه، بعد میاد کارهای بالینی انجام میشه، خودش 3 تا فاز داره.
بله.
تا دارو وارد بشه، بعد در مدت‌های مقرره و عوارضش رو کاملا بررسی میکنن، یک کارهای سمشناسی روش انجام میشه که ببینن چه سمیتش چقدره. امروز عذر میخوام، کارهایی در مورد اینکه چه اثراتی حتی رو جنین داره، اینا روش انجام میشه، روش‌های متابولیزمش، تداخلاتش، اینا همه بررسی میشه که یک داروی اوریجینال، دارویی که برای بار اول وارد بازار میشه، وارد بازار میشه. بعد میان دارو رو از روی این رونویسی میکنن، یعنی کمپانی‌های دیگه نمیان همه این مراحل انجام بدن، میخوان ثابت بکنن آیا این دارو همون داروست، همون فرمولاسیون داره یا خیر. یه مواردی هست که شما چاره‌ای نداری، دارو پروتئیدیست با بزرگ بولکول، باید حتما کارازمایی بالینی انجام بدید، یه مواردی کارازمایی انجام بدید. بنابراین این بازها عجاب میشه، خیلی دقت ها بی صورت میگیره، لیبل های دارو معمولاً عبارت از عوارض جانبی. این عوارض جانبی همه توی یه بعد اتفاق نمیفته، در یک مجموعه توی کل بیمارانی که مصرف کردن ممکن اصلا در 1,000 نفر 2,000 نفر یک بار دیده شده باشه،
یعنی بسیار نادر هست. در واقع
بسیار نادر هست، اونجا نوشته ولی میشه به خاطر
اینکه، یعنی در واقع این دقت پزشکان رو نشون میده، حتی اگر در 2000 نفر یه موردی دیده میشه، بازم اون رو تو کاتالوگ دارو میارن.
قطعا. ببینید، این سازمان های ناظر در سطوح بین المللی مثل FDA، مثل EMA، بسیار بسیار سخت کار برای یک دارو، به ویژه دارو، حالا بری به حدی فاز داروهایی مثل آستابینوفن اینا که رایج هستن در دست مردم، با بهشون که OTC مردم خودشون میتونن بدون نسخه دریافت بکنن، این داروها